ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران، چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش‌نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسیم مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد دی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از ساعت 14 تا به این لحظه با برنامه‌ای که برای شما پخش کردیم. حاصل تلاش همکاران خوبم بود در گروه‌های مختلف برنامه ساز، در تولید و پخش رادیو فرهنگ. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم شد مورد توجهتون واقع شده باشه و همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ بمانید. حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ، شب‌های فرهنگ تقدیم به شما. شب خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث، دفاعی که از زبان فارسی کرده، یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. کسی نمی‌داند و هیچ وقت هم نخواهد دانست که نخستین مرد یا زن شیفته‌ای که در خلوت خیال سطری موزون را با خود زمزمه کرد چه کسی بوده است. اما ارتباط عمیق ایران و ایرانی با شعر بر هیچ کس پوشیده نیست. شعر برای ما آغازی به قدمت ازل و پایانی به بلندای ابد دارد. اگر برای یافتن ابتدای داستان شعر ناگزیر به رجوع تاریخی باشیم، رسمی شدن لهجه دری از میان لهجه‌های متعدد فارسی با دولت نیمه مستقل طاهریان و حکومت مستقل صفاریان صورت پذیرفته است. در میانه علاقه وافر یعقوب پسر لیث به شنیدار شعر فارسی و حمایت‌های همه جانبه او از زبان مادری سبب شد که نخستین قدم های شعر فارسی برداشته شود. این اتفاق در قرن سوم هجری رخ داد. با عبور از این دوره ابتدایی، نخستین دوره ای که از آن میتوان به عنوان یکی از درخشان ترین دوره های شعر فارسی نام برد، قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری است. این دوره سرشار است از شاعران سرآمدی که به لحاظ جغرافیای حکومتی عمدتاً از شرق ایران برخواستند. اگر مجبور باشیم فقط دو شاعر را از این دوره نام ببریم، انتخاب‌های ما رودکی از ابتدای این دوره و فردوسی از انتهای این دوره خواهند بود. رودکی، شاعر اهل رودک سمرقند که در آثار دیگر شاعران و ادیبان با القاب استاد شاعران، سلطان شاعران و پدر شعر فارسی نامیده شده است، بیشک نخستین شاعر فارسی نیست، اما نخستین شاعر فارسی است که تعداد اشعار قابل توجه او فراوان است و دیوانی از او هرچند نه چندان کامل به دست ما رسیده است. جستجو در میان تذکره‌های تاریخی چند نکته را در مورد او پررنگ کرده است. نخست اینکه رودکی تمام یا بخشی از عمر خود را در نابینایی گذرانده است. دوم اینکه حافظ و قاری قرآن بوده و همچنین آوازی خوش داشته و برخی اشعار را ضمن نواختن بربط ارائه می کرده است. سوم اینکه در دستگاه امیر نصرالدین سامانی خدمت کرده است و این امیر سامانیان و چند تن از بزرگان دربار را مدح کرده است. و در پایان اینکه دیوانی که از او به دست ما رسیده است هرگز دیوان کاملی نیست و اشعار فراوانی از او از جمله ترجمه منظوم کلید و دمنه در گذر روزگار از میان رفتند. با مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردیم، گفتگوی امشب برنامه شب‌های فرهنگ را تقدیم شما می‌کنیم. در این برنامه آقای علیرضا بهرامی با آقای دکتر سید مهدی طباطبایی استاد دانشگاه درباره تاریخچه دوران شعر فارسی با اشاره به سرآمدان آن دوره گفتگو خواهند کرد.
این افتخار رو داریم که در خدمت جناب آقای دکتر سید مهدی طباطبایی باشیم. آقای طباطبایی از استادان ویژه ساختار آموزشی ما هستند. چرا؟ چون هم به ادبیات کهن اشراف دارن و هم در زمینه ادبیات معاصر که ما در ساختار دانشگاهی ضعف‌هایی داریم، ایشون بسیار کارآمد، آشنا هستن، شاعر هستن و من دیدم که چگونه دانشجویان مثل پروانه گرد ایشون می‌گردن و چشم امید بستن به حضور ایشون. اجازه میخوام که گفتگو با ایشون رو آغاز بکنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدین. سلام عرض میکنم خدمتتون.
خیلی ممنونم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و افتخاری است برای من که در خدمت شما هستم. البته من لایق صحبت‌های شما و توصیف‌های شما نیستم. وظیفه معلمی است که انشاءالله خدا توفیق بده و ما بتونیم اون رو به نحو احسن انجام بدیم.
زنده باشید و سالها برقرار. اجازه میخوام که یه اشاره‌ای داشته باشیم به آنچه که پیش از شعر فارسی ما در ذهنمون میشناسیم. یکی از سوال‌ها این هستش که ما چرا از شعر ایرانی قبل از سده دوم و سوم هجری شمسی، اصلا قبل از ورود اسلام، تاریخچه‌ای نداریم؟ آیا اون موقع شعر نمیگفتن؟ خونیاگران کار دیگه‌ای داشتن انجام میدادن یا نه ما در ثبت و این چیزها ضعف‌هایی داشتیم و همینطور ممکن استش که فرهنگ نگهداری ما باعث شده باشه که یه انقطاعی پیش آمده باشه نسبت به سرمایه‌هایی که داشتیم؟
بله، از کنم من اجازه میخوام این سوال شما رو دو بخش بکنم و در دو بخش بهش پاسخ بدم. یکی شعر پیش از اسلام هست که در ایران یقینا ما شعر پیش از اسلام داشتیم و نمونه هاش هم موجود هست، اما نباید تلقی بشه که شعری که ما ازش نام میبریم شعر عروضی باشه و مخاطب امروز ما بتونه با اون ارتباط برقرار کنه. طبیعتاً شعر به صورت هجایی بوده و هجاهای مختلفی رو شامل می شده، از 8 سیلاب، 9 سیلاب، 12 سیلاب. خود اوستا، بخشایی از اوستا رو ما داریم که به صورت منظوم سروده شده بوده، اون بخشایی که نیایش بوده با یزدان. و در سایر دوره ها هم به همین ترتیب بوده. ما در دوره مادها و هخامنشی ها متاسفانه چیزی به دست ما نرسیده و ما از اون اطلاعی نداریم که شعر به چه صورتی بوده، اما پس از اون ما میبینیم که مثلا در سروده های مانی، در کتاب هایی مثل درخت آسوری که خیلی معتقدن نثره، اما ابیاتی که ازش پیدا شده و اصیل بوده نشون میده که این هم به صورت هجایی سروده شده بوده.
در واقع این وزن عروضی که میفرمایید نداره، اون وزن ریتمیکی که مخاطب امروز ما و این قرنها باش آشناس رو در اون شعرها نداشتیم.
بله.
اونها بیشتر کلام آهنگین بودن که سعی میکردن که آهنگ رو یه جوری حفظ بود.
بله بله بله، همون چیزی که الان به نظرم اون دایه داران شعر سپید هم به دنبالش هستن. و اگر بخواهیم این مسئله رو در نظر بگیریم، باید بگیم که شعری که ما امروز با اون سر و کار داریم حاصل درهم آمیختن دو رونده. روند شعر هجایی که در ایران پیش از اسلام رایج بود و نمونه هاش رو ما داریم، و تسلط ایرانیان بر عروض عربی. ایرانی ها آمدند به عروض عربی مسلط شدند و حاصلش شد همین شعری که ما داریم و امروزه باهاش مواجهیم.
در واقع ما در زبان عربی مثلا قصیده رو داشتیم، ما اومدیم قصیده فارسی
رو داریم و وزنها بحرها رو از اونها گرفتیم. اونهایی که خیلی ثقیل بوده طبیعتا کنار رفتن، اونهایی که با ذهنیت زبان فارسی و مخاطبان زبان فارسی ارتباط بیشتری داشتن بهش پرداخته شده. اما چرا ما تا 250 تقریبا شعر فارسی نداریم؟ نکته ای که ما باید در نظر بگیریم، وقتی که حکومت ساسانیان از بین میره، به نوعی استقلال ایران هم از بین میره. حکومت هایی که ما داریم و ایرانی هستند، مثلا حکومت نیمه مستقل طاهریان، یا حکومت صفاریان رو داریم که حالا اینها به نوعی مستقل بودن اما در بخش هایی از ایران حکومت میکردن.
یعنی اون انسجام ساختار سیاسی، جغرافیای سیاسی از دست رفته بود
و حاکمیتی نبود. ببینید، ما باید درباری باشد. وقتی که داریم از سبک خراسانی صحبت میکنیم، حالا دوستانی که خواهند آمد در این برنامه بیشتر داد سخن خواهند داد، ما نمیتوانیم سبک خراسانی رو خیلی از دربار جدا کنیم. یعنی پایگاهی که شعر درش پرورش پیدا میکنه درباره.
علت چه این است که پایگاه علم در دربار بوده به خاطر شرایط اقتصادی مخصوصا؟
یقینا این گونه است. یعنی اصلا هر اثر ادبی هنری که به دربار نمیپیوست باقی نمیماند، و چه بسا افرادی که چوب همین مسئله رو خوردند، یعنی به دربار متصل نشدند به دلایل مختلف و اثرشون نمونده.
شما شنونده برنامه یه شب‌های فرهنگ هستید. از شما دعوت می‌کنیم ادامه گفتگوی آقای علیرضا.
نکته ای رو که باید توجه داشته باشیم، طاهریان خیلی فاصله با عربی نداشتن، یعنی براشون بستویه بود چه به زبان فارسی صحبت کرده بشه چه به زبان عربی. اما وقتی که میرسیم به صفاریان و یعقوب لیث صفاری، ایشون اصلا عربی نمیدانست و اون نقل قول بسیار معروفی که گفتند فردی آمد به زبان عربی یعقوب لیث رو مهد کرد، و پاسخی که یعقوب لیث داد این بود که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ چرا باید شما به زبانی صحبت بکنید که من اون رو درک نمی کنم؟ و این نقطه عطفیست در شکلگیری زبان فارسی به معنای امروزی که ما داریم. یعنی اونجاست که زبان فارسی در دربار صفاریان شکل میگیره و فارسی دری رو ما دوباره در زایایش رو در عرصه ایران داریم. و در همون جاست اتفاقا وقتی که میان راجع به پیشگامان شعر فارسی صحبت میکنن، ما باید اول دربار رو تشخیص بدیم، بعد پیشگام شعر فارسی رو در اونجا پیدا بکنیم. خیلی آمدن میگن مثلا ابوسری که گرگانی، فیروز مشرقی، اینها آغازگران شعر فارسی هستن. تاریخ سیستان مؤلفش معلوم نیست، اما حدس زدن که انتهای قرن 4 یا اوایل قرن 5 نوشته شده. در این کتاب اشاره شده به محمد ابن وصیف که شاعری است در دربار یعقوب لیث صفاری و در اونجا قصیده ای گفته که ابیاتی از اون باقی مانده، ای امیری که امیران جهان جمله و عام، که اینها به صورت مفصل در همون کتاب آمده. معتقد بر این هستند که محمد ابن وصیف به عنوان نخستین شاعر فارسیگوی در دربار صفاریان شکل میگیره. از شاعران دیگری هم نام برده میشه که حنظله بادغیسی رو داریم و برخی آمدن
ابو وصیف سگزی.
بله بله، ابو وصیف سگ. محمد ابن مخلط رو نام بردن، فیروز مشرقی رو نام بردن، حتی بله. برخی آمدن بهرام گور رو به عنوان نخستین شاعر فارسی گوی که استاد ذبیح الله صفا در همون جلد یک تاریخ ادبیات میاد به اینها پاسخ میده و میگه اینها انتساب‌های نادرستی است.
بله. میرسیم به سامانیان حالا.
بله، میخوایم برسیم به سامانیان.
بله، میخوام که یه مقدار آهنگ بله صحبتون
این قسمت
باشه.
از سوالتان ماند که تاریخ ادبیات ما پیوسته نیست، این رو هم پاسخ بدم بعد برسیم به سامانیان. من معتقدم که جناب بهرامی هنوز هم تاریخ ادبیات ما پیوسته نیست. یعنی اگر شما شاعران معاصر ما رو هم در نظر بگیرید، به دلایلی یک شاعر کاملا برجسته میشه.
بله.
و یک شاعر شاید از نظر شاعرانگی از همه برتر باشه، به دلایل مختلف کنار زده میشه. در عرصه تاریخ ادبیات ما هم این گونه بوده. منکر نمیشم اینکه برخی از آثار از بین رفته، منکر نمیشم که برخی از آثار به دست ما نرسیده، اما کافی بود که شما با یک تذکره نویسی انس بیشتری داشته باشید. بنابراین اون برگ هایی که از شما نوشته میشد، نمونه شعر هایی که از شما ارائه میشد، وسیع تر بود، گسترده تر بود. این رو هم بگم، این بحث رو ببندم. کتابی که از شاعران بر جای میماند با اون چیزی که به دست ما رسیده متفاوته. یعنی حلقه اتصال شاعران نسل اول ما با نسل دوم برقرار شده، بعدها به دلایلی دیوان ها از بین رفته یا کاسته شده ازش
یا تغییرهایی درش
اتفاق افتاده. طبیعتا خب ما حمله هایی رو داشتیم، به جز سامانیان سلسله هایی که بر ما حاکم شدن اغلب ترک زبان هستند و از در نژاد هم ترکن. حالا اونها علم پرورن، فارسی رو دوست دارن، حمله مغول رو هم داریم، بنابراین خیلی از آثار به دست ما نرسیده. اما میخوام بگم که میزان اشعاری که از شاعران نسل اول مانده بود در بین شاعران نسل دوم و سوم بیشتر از آنی بود که ما امروز در اختیار داریم. خیلی از کتاب‌ها رو به دلایل مختلف از بین بردن. کتاب کاروند که جاهز در البیان و تبیین میاد میگه که کسی میخواد بلاغت یاد بگیره، بره این کتاب فارسی رو بخونه. جاهز خودش عالم بلاغی است، در حد اعلاست، میگه این کتاب تا قرن سوم موجود بوده، الان کجاست؟ و درباره شعر هم این صدق میکنه.
بسیار خوب، میرسیم به سامانیان. خیلی سریع اشاره بکنیم که سامانیان که مستقر میشن، یک جریان فرهنگی ظاهرن حاکم میشه. بله. بر کشور
عرض کنم، بینید نظامی عروضی در چهار مقاله میاد میگه که خاندان سامانی شعر دوست بودن، یعنی همه اینها اهل علم، اهل فضل. و امیر نصر سامانی که خوشبختی رودکی در اینه که در اون دوران به اوج میرسه، از همه شعر دوست تر بوده. اینها یک امنیت تقریبا کاملی رو بر اون حوزه جغرافیایی ایران حاکم میکنند. خیلی مسائل عقیدتی سایه نمیندازه بر روی زبان و ادبیات فارسی. اهل علم در دربار جمعند، به اونها عنایت میشه. مرحوم سعید نفیسه میاد میگه که اینها گفته بودن اهل علم نیاز نیست در برابر ما زمین بوسی بکنند، یعنی اینها رو مستثنا کرده بودند و نقل میکنم که پادشاهان سامانی میآمدند در محافل علمی با شاعران با ادبا مناظره میکردند. بنابر این اون عنایتی که در دربار سامانیان به شاعران اهل ادب و اهل علم شد باعث شد که زبان و ادبیات فارسی شکل بگیره. خب طبیعتاً آثاری ما داریم میبینیم که اینها منظوم شدن، حتی خود رودکی کلیل دمنه رو منظوم کرده، سندباد نامه رو منظوم کرده، این نشان از عنایت دربار داره. بنابراین سامانیان که بر ایران مسلط شدن اون حالت از همپاشیدگی حکومت مرکزی از بین رفت و هر موقع که حکومت مرکزی مقتدر بوده وضع علم و ادب در اوج قرار داشت.
خیلی متشکرم.
برنامه شب‌های فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات مختلف ادبی، هنری، فرهنگی، عرفانی و دینی تقدیم شما میشه. امیدواریم بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
با آن که دلم از غم هجرت خون است، شادی به غم توام ز غم افسون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یارب، هجرانش چنین است، وصالش چون است. جایی که گذرگاه دل محزون است، آنجا 2000 نیزه بالا خون است. لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند، مجنون داند که حال مجنون چون است. بر عشق تو ام نه صبر پیداست نه دل، بی روی تو ام نه عقل بر جاست نه دل. این غم که مراست کوه قاف است نه غم، این دل که تو راست سنگ خاراست نه دل. در عشق چو رودکی شدم سیر از جان، از گریه خونین مژه‌ام شد مرجان. القصه که از بیم عذاب هجران، در آتش رشکم دگر از دوزخیان. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. با داد قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی. در بهز خودی نظر مکن قصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. نارفته به شاه راه وصلت گامی، نایافته از حسن جمالت کامی. ناگاه شنیدم ز فلک پیغامی، که از خم فراق نوش بادت جامی. بسیار خوب، ربایی های شنیدید از رودکی که شعر معروف بوی جوی مولیان آید همی از ایشون رو همه حتما به خاطر دارید، حداقل همین مصرعش رو. پس با رودکی گفتگومون با جناب آقای دکتر طباطبایی رو ادامه میدیم. جناب طباطبایی، رسیدیم به رودکی آدم و شعرا، چرا ایشون پدر شعر فارسی لقب گرفته؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ما این پدرها رو در ادبیات فارسی و شعر فارسی داریم. یعنی اگر بخوایم مخاطب امروز ما خیلی آسان بتونه ارتباط برقرار کنه با رودکی به عنوان پدر شعر فارسی، میتونیم نیما رو در نظر بگیریم به عنوان پدر شعر نو. اینها لزوماً شروع کننده اون نوع شعر نبودند. درباره رودکی هم همین بحث صادقه. پیش از رودکی ما شاعران پیشگام رو داریم، اسامیشون و اشعارشون مشخصه. اما وقتی کسی به عنوان پدر یک جریان نامیده میشه، فردی است که آمده اون جریان رو به یک جایی رسونده که ما میتوانیم بررسی سبکی درباره اون انجام بدیم. یعنی باید مسائل مختلفی در شعر ایشون اتفاق افتاده باشه که ما بتونیم اون رو پدر بنامیم و کسی که اون نظم رو به وجود آورده. درباره شعر رودکی چند تا دلیل من میتونم بیارم برای اینکه رودکی پدر شعر فارسی شده. یک، کمیت اشعاره. این مسئله بسیار مهمی است. شما باید با یک حجمی از اطلاعات ادبی علمی مواجه باشید تا بتونید داوری و قضاوت بکنید.
یعنی شاعران قبل از ایشون این انسجام آثار رو نداشتن، یک شهابهایی اومده رد شده.
بله.
یا حداقل به دست پسینیان نرسیده.
در این حال میگن دیوانی به مانند دیوان رودکی شکل نگرفته، یعنی دیوان رودکی کاملا جمع شده و در اختیار بوده
و اینو ما روایتش رو داریم دیگه، چون ظاهرا الان بیشتر از 1000 بیت از رودکی در دسترس نیست.
متاسفانه
یعنی این پدر شعر فارسی همون موقع لقب گرفته، نه اینکه ما الان بر اساس این 1000 بیت بگیم.
بله، اصلا آدم و شعرا، کسی که مقدم شاعران عجم هست و مواردی از این قبیل رو پیرامون رودکی تذکره ها. آیه بهرامی، تذکره های ما به همان نسبت که در تقلید القابی که داده شده با گشاده دستی برخورد میکنند و میان اون رو اطلاق میکنند، در اطلاق لقب سخت گیرند و این درباره رودکی اتفاق افتاده. حالا کاری به این نداریم که برخی معتقدند رودکی 1,300,000 بیت شعر داشته، ما این رو خیلی بهش نمیخوایم بپردازیم، ولی میتوانیم به اسدی طوسی و مناظره پنجمش برسیم که در اونجا میاد صراحتاً میگه که 180,000 بیت داره. این نمیتونه خیلی دور از واقعیت باشه اگر بپذیریم که منظومه کلیله دمنه‌ای که ایشون اون رو به نظم در آورده 10,000 بیت باشه. نه، این رو هم نمیپذیریم. اگر بخواهیم کمترین حد شعر رو در نظر بگیریم، باز به نسبت شاعرانی که بودند رودکی اشعارش قابل توجه هست.
به قالب ها هم ربط داشته، مثلا اینکه بگیم رباعی رو چه کسی ابتدا استفاده کرد یا بیشتر استفاده کرد.
حالا میخواستم به محتوا و کیفیت بپردازم. پس بحث کمیت رو در نظر بگیریم، یک عامل هست. بحث کیفیت رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، اتفاقا ابتدا از همین قالب ها شروع میکنم. شما میتوانید در شعر رودکی قصیده رو ببینید. منظورم از قصیده، قصیده یکی اون ساختار درش رعایت شده باشه، تشبیب، نصیب، تغزل داشته باشه، بیت تخلص داشته باشه، شریطه داشته باشه و ما میتونیم تو قصائد رودکی این رو به دست بدیم. قطعه هست، مثنوی هست، رباعی هست، حجب اصلا از در محتوایی. شما از در محتوایی متن داریم، پند، اندرز، شعر تعلیمی داریم، حجو افراد رو داریم و رگه های از طنز رو هم در شعر رودکی ما مشاهده میکنیم. بنابراین از حیث کیفیت هم شعر رودکی محل اعتناست.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای علیرضا بهرامی بود با آقای دکتر سید مهدی طباطبایی، استاد دانشگاه، درباره تاریخچه آغاز شعر فارسی و سرآمدان آن. از شما دعوت می‌کنیم ادامه این گفتگو رو در برنامه شب‌های فرهنگ یک شنبه شب آینده بشنوید. تا درودی دیگر، بدرود.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندر های فولادی بدون